ساعت 8 صبح روز جمعه 8 آبان ماه 1392. صدای ما را از پراگ استودیوی صبحانه با خبر رادیو فردا میشنوید. من رویا کریمی مجد به شما که در هر گوشه از ایران و جهان شنونده ما هستید صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت پایانی این مجله خبری همچنان همراه ما بمونید. حسن جعفری در آغاز روز جمعه با آخرین اخبار ایران و جهان همراه ماست.
با سلام دوباره. بنابر آخرین گزارش ها از ایران، شمار تلفات زمین لرزه 57 ریشتری در استان بوشهر تا کنون به 8 کشته و بیش از 50 زخمی رسیده و از دیروز تا کنون دست کم 11 پس لرزه نیز این منطقه را لرزانده است. به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران، در مجموع 3 شهر و 9 روستا از این زلزله آسیب دیدند. فریدون حسن‌بند استاندار بوشهر نیز گفته است جریان آب، گاز، برق و تلفن که چند ساعت پس از زمین لرزه قطع شده بود بار دیگر برقرار شده است. رهبران اتحادیه اروپا و سران کشورهای اروپای شرقی از عصر دیروز برای شرکت در نشست همکاری‌های شرقی وارد پایتخت لیتوانی شدند. این نشست زیر سایه اقدام ناگهانی اوکراین در مورد تعلیق روند پیوستن به پیمان همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا قرار گرفته است. اصابت خمپاره به ساختمان سفارت روسیه در دمشق عصر دیروز 1 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشت. وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای ضمن تروریستی خواندن این حمله خواستار مجازات عاملان آن شده است. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را که سومین حمله طی سال جاری به شمار می‌رود بر عهده نگرفته است. همزمان تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد ارتش این کشور کنترل شهر دیر عطیه در نزدیکی مرز لبنان را در اختیار خود گرفته است. وزیر اقتصاد ترکیه میگوید با توجه به توافق ژنو نقل و انتقالات بانکی بین ترکیه و ایران تسهیل شده و بار دیگر از سر گرفته می شود. ظفر چاغالایان وزیر اقتصاد ترکیه دیروز در استانبول به خبرنگاران گفت که هالک بانک، بانک دولتی ترکیه، تنها بانکی بود که در تمام این مدت به تبادلات بانکی با ایران ادامه میداد. به گفته وزیر اقتصاد ترکیه به دلیل فشارهای آمریکا این روند ادامه داشت، اما همکنون این مانع برطرف شده و سایر بانک‌های ترکیه نیز می‌توانند در قالب افزایش صادرات ایران نقل و انتقال‌های مالی را انجام دهند. عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی که به تهران سفر کرده دیروز با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. آقای روحانی در این دیدار تصریح کرد که فرصت خوبی برای توسعه روابط سیاسی و همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور ایجاد شده است. وزیر خارجه امارات نیز توافق اخیر در ژنو را باز شدن فضای تنفسی جدید برای منطقه خواند و همچنین گفت کشورش خواستار تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور است. شورای اتحادیه اروپا طی اعلامیه‌ای که در سایت رسمیش منتشر شده اعلام کرد 16 شرکت کشتیرانی به همراه یک شرکت دیگر به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه شده و تحریم 3 شرکت ایرانی نیز لغو شده است. شورای اتحادیه اروپا فهرستی از 17 شرکت ایرانی را تهیه کرده و آنها را با دلایل جدید وارد فهرست خود کرده است. قاتل یک مرد ایرانی در بریتانیا به تحمل حبس ابد محکوم شد. لی جیمز 24 ساله با ضربه زدن به سر و به آتش کشیدن پیکر این مرد ایرانی که بیژن ابراهیمی معرفی شده در 14 ژوئیه سال جاری او را در منزلش در بریستول به قتل رساند. در این پرونده یک فرد دیگر نیز به دلیل مشارکت در قتل به 4 سال حبس محکوم شده است. وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی میگوید این رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 طی روزهای گذشته تحت عمل جراحی قرار گرفته است. حسین کروبی فرزند آقای کروبی با اعلام این خبر گفته که هفته گذشته مقام‌های امنیتی در پی شدت گرفتن بیماری‌های دیسک کمر و آرتروز زانو و همچنین اختلالات شدید گوارشی آقای کروبی را به بیمارستان لاله تهران منتقل کردند و در این بیمارستان عمل جراحی بر روی زانوی او انجام شده است. و خبر آخر این که در حالی که تظاهرات خیابانی در تایلند ادامه دارد، یینگ لانگ شیناواترا نخست وزیر این کشور دیروز توانست از پارلمان رأی اعتماد بگیرد. خانم کریمی؟
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری که امروز در سه نوبت مختلف ما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. استراتژی متفاوت دولت اوباما در دور بعدی مذاکرات با ایران، دعوت ایران برای بازدید از تأسیسات اتمی این کشور، مثلث ایران سوریه ترکیه در گفتگو با تورج اتابکی و آخرین اخبار پس از جراحی مهدی کروبی از زبان فرزندش، گزارش‌هایی هستند که در بخش سوم صبحانه با خبر امروز خواهید شنید. و ما همزمان با ادامه مخالفت‌های سناتورهای ارشد حزب دموکرات با ماهیت توافق‌های مقدماتی دولت آمریکا با ایران، محافل سیاسی واشنگتن گفتند که استراتژی دولت اوباما در دور بعدی گفتگوهای ژنو متفاوت و محکم خواهد بود. به گزارش واشنگتن پست، مقام‌های دولت اوباما در حال طرح و تدوین این استراتژی هستند که در آن ایالات متحده برای توافقی جامع در زمینه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رویکردی محکم‌تر خواهد داشت. مشروح این گزارش ها را از همکارم نادر صدیقی می شنویم.
سناتور دموکرات رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، در ارتباط با توافق مقدماتی اتمی با ایران، کاخ سفید را به ایجاد بیم و هراس متهم کرده است. آقای منندز در گفتگو با NPR، رادیوی ملی آمریکا، با انتقاد از سخنان اخیر جی کارنی، سخنگوی رئیس جمهوری، مبنی بر اینکه تشدید تحریم‌ها حرکتی در جهت جنگ محسوب می‌شود، گفت چون این سخنانی ایجاد وحشت و واداشتن کنگره به تعویق تصویب تحریم‌های جدید علیه حکومت ایران است. سناتور منندز افزود که باید نسبت به تندروها در رژیم ایران نگران بود و به نظر می رسد که حکومت ایران به بازی پلیس خوب و پلیس بد پرداخته و حسن روحانی را به عنوان پلیس خوب و تندروها را در کسوت پلیس بد جلوه‌گر ساخته است. در این میان محافل سیاسی واشنگتن از اقدام دولت اوباما در طرح و تدوین استراتژی جدید برای دور آینده گفتگوهای ژنو سخن میگویند و میگویند که توافق مقدماتی بیشتر در چارچوب گفتگوهای پنهانی آمریکا و ایران که سلطان نشین عمان میزبان آن بود به دست آمد، ولی توافق بعدی متفاوت و گسترده و جامع خواهد بود و در واقع راه‌های دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای را مسدود خواهد کرد. در این زمینه مقام‌های دولت اوباما به چند اولویت تاکید دارند، اولویت‌هایی که گفتگو درباره آنها دشوار خواهد بود. در مقاله‌ای که روز پنجشنبه از سوی واشنگتن پست انتشار یافته به این اولویت‌ها اشاره شده است. نخست ایالات متحده بر راکتور آب سنگین عراق تاکید خواهد کرد و خواستار برچیدن کامل آن خواهد شد. دوم، خواهان از بین بردن بخش عمده‌ای و به عبارتی بیش از نیمی از 19,000 سانتریفیوژ موجود در ایران است، چرا که برای تأمین سوخت نیروگاه‌های اتمی فرضی نیازی به این تعداد سانتریفیوژ نیست. سوم، تعطیل سایت غنی‌سازی و زیرزمینی فردو در قم. چهارم، پیگیری تعهد ایران در اجرای تفاهم‌نامه مقدماتی با دسترسی بازرسان آژانس به سایت‌ها و از آن جمله به پایگاه پارچین. و سرانجام، ارائه ساختار مشترک اعضای 5+1 در دور بعدی گفتگوها. با این حال قانونگذاران آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بیم از آن دارند که با سست شدن تحریم ها جمهوری اسلامی به انجام تعهدی که نگرانی ها در مورد ماهیت برنامه اتمیش را برطرف کند ملزم نخواهد شد. بسیاری از اعضای کنگره نسبت به کاهش فعلی در تحریم ها نیز نگرانند. در این میان وزیر اقتصاد ترکیه روز پنجشنبه در استانبول اعلام کرد که با استفاده از شرایط کاهش تحریم‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی، ترکیه به تجدید معاملات خود با ایران می‌پردازد.
بانک دولتی هاک بانک به معاملات خود با ایران همچنان ادامه داده، ولی متاسفانه به دلیل فشارهای آمریکا بانک‌های خصوصی قادر نبودند که داد و ستدهای مشتریان ایرانی را عملی کنند. اکنون با برطرف شدن این مانع، نه تنها هارد بانک بلکه سایر بانک‌ها نیز می‌توانند عملیات بانکی را در چارچوب گسترش صادرات انجام دهند.
روز پنجشنبه شبکه خبری فاکس در آمریکا در گزارشی گفت که تدوین کنندگان لایحه تحریم‌های جدید در سنای آمریکا امیدوارند پس از پایان تعطیلات دو هفته‌ای کنگره در 18 آذر ماه، لایحه تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را در اختیار سناتورها قرار دهند.
ایران پس از چندین سال از سازمان بین‌المللی انرژی اتمی دعوت کرده است که از یکی از حساس‌ترین تأسیسات اتمی‌اش دیدار کند. بیشتر بشنویم از مرتضی قاسم‌فر.
ایران از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از نیروگاه آب سنگین عراق دعوت کرده است. نیروگاه عراق و فعالیت‌های انجام شده در آن هموار از نگرانی‌های عمده کشورهای غربی در پرونده اتمی ایران بوده است. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس، در نشست شورای حکام که روز پنجشنبه در ژنو برگزار شده است، دریافت دعوتنامه ایران برای بازدید از نیروگاه عراق را تایید کرد.
I can inform the board that we have received an invitation to visit the heavy water production plant at Iraq on December 8.
از تابستان سال 1390 تا کنون ایران از آژانس برای بازدید از نیروگاه عراق دعوت نکرده بود. پیش از این محمد جواد ظریف با حضور در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که ایران تولید سوخت جدید در عراق را متوقف کرده است، اما این به معنای توقف ساخت و ساز در این نیروگاه نیست. بهروز بیات، کارشناس انرژی هسته‌ای در برلین، میگوید
ایران طبق گزارش آژانس در سه ماه اخیر فعالیتاش گسترش نداده. مثلا سانتریفوژ جدید به کار ننداخته، ساختمان راکتور آب سنگین عراق رو پیش نبرده. عملا تغییری نخواهد کرد. یعنی حالا منتها اینجای تا به حال ایران خودش داوطلبانه کرد این کارو. حالا این تعهد رو پذیرفته که در این مدت 6 ماه کارا رو پیشتر نبره.
سخنگوی کاخ سفید آمریکا در واشنگتن هم در واکنش به سخنان جواد ظریف گفت که ما نمی‌دانیم دقیقاً منظور آقای ظریف چیست، اما مادامی که ایران در نیروگاه عراق سوخت اتمی تولید نکند، ساخت و ساز ایرادی ندارد. این در حالی است که خبرگزاری رویترز سخنان آقای ظریف را مغایر توافقنامه ایران با قدرت‌های جهانی تعبیر کرده است. این خبرگزاری می‌نویسد که کارشناسان معتقدند خلأ آشکاری که در متن توافقنامه وجود دارد این اجازه را به تهران می‌دهد که قطعات را خارج از نیروگاه بسازد و در آینده در راکتور هسته‌ای نصب کند. بهروز بیات، کارشناس مستقل هسته‌ای در وین، در این باره می‌گوید
راکتور آب سنگین عراق هنوز به روایت دولت ایران 1 سال احتیاج داره تا ساختمانش تمام بشه. دومن وقتی که به کار بیفته اینجوری نیست که تاراج انداختی فوری پلوتونیوم تولید کردی، اونم زمان میخواد. این به مرور زمان در حالی که سوخت عادی مصرف میشه توش پلوتونیوم هم ایجاد میشه. خب سوم این که اصولا راکتور پژوهشی عراق تحت نظارت آژانس بین‌المللی خواهد بود.
از سوی علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، هم اعلام کرد که ایران بعد از توافق 5+1 تولید غنیسازی 20% را متوقف کرده است، اما بر تولید اورانیوم غنی شده 5%ش خواهد افزود. آقای صالحی که روز پنجشنبه با واحد مرکزی خبر گفتگو کرده است، گفته که ماشین‌هایی که اورانیوم 20% تولید می‌کردند از کار باز نمی‌ستند، بلکه به تولید اورانیوم 5% غنی شده می‌پردازند و به این ترتیب تولید اورانیوم 5% غنی شده در کشور افزایش می‌یابد. این مقام عالی انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه نیز در دانشگاه امیرکبیر گفته بود که توافقنامه هسته‌ای ژنو از 29 آذر ماه برابر با 20 دسامبر اجرایی می شود و غنیسازی اورانیوم 20% برای 6 ماه به حال تعلیق در خواهد آمد.
گزارش همکارم مرداد قاسمفر را شنیدید.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
و در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا که با شماره تماس 2042-02-21-12-21-12 تماس گرفتند گوش میکنیم. همینجا یادآوری میکنم که پخش پیام ها و پیامک ها به معنی تایید و همسو بودن با آنها نیست و رادیو فردا بر اساس وظیفش در مورد گردش آزاد اطلاعات اونها رو پخش میکنه.
خواستم به مردم ایران بگم بابا 8 سال تو سری خوردید، بدبختی کشیدید، این همه زجرتون دادن، صداتون در نیومد. حالا یک کاره میخواید در عرض 100 روز این بیچاره بیاد با یه دونه کلید همه قفلتون رو واکنه. یه خودم بابا انصاف داشته باشید.
اینا با مسئله هسته‌ای میخوام یه کاری کنن که حقوق نفتیشو و گازیشو ملت ایران ندونن چیه. یعنی ما متوجه نشن حقوقش توی اجتماع چیه. 45 تومن پول یارانه میدن، پول نفت میدن و حقوقشون نیست. اینا مسئله هستی و کردن یه سیاستی که ملت ایران حقوقشو با اطلاع نشه.
جناب آقای روحانی، رئیس جمهور محترم، من شخصا به سه منظور به شما رأی دادم. اول، آزادی به معنای واقعی کلمه، علاوه آزادی تمامی زندانیان سیاسی. دوم، شکست کامل تحریم ها و تعامل با دنیا. دوم، به زیر کشیدن تمامی خائنین که بر اریچه قدرت و ثروت تکیه زدن و خون مردم رو تو شیشه کردن. جناب روحانی، هر جا دیدی نمیتوانی به وعدهات عمل کنی، خواسته رای دهندهات رو عملی کنی، که حق مسلم ماست، مختاری که استعفا کنی تا مردم تکلیفشان را مشخص کنی.
کره شمالی برای جامعه جهانی خطرناکه و چه بگه مرگ بر آمریکا چه نگه مهم نیست، چون صداش به بیرون درز نمیکنه و همگی در زندان هستن. ولی اگر جمهوری اسلامی ثابت کنه که برای جامعه جهانی و مردم ایران خطرناک نیست و خیال ساختن بمب اتمی رو نداره، از نظر جامعه جهانی و مخصوصا آمریکا مهم نیست که به شعار مرگ بر آمریکا ادامه بده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تنها چند روز پس از توافق در ژنو بر سر برنامه هسته‌ای، احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه که نامش در ماهای اخیر با بحران و جنگ داخلی در سوریه گره خورده، به تهران رفت و با همتای خود محمد جواد ظریف مذاکره کرد. درباره گفتگوهای روز چهارشنبه ایران و ترکیه همکارم هانا کاویانی با تورج عطابکی، کارشناس مسائل آسیای میانه، گفتگو کرده است. آقای عطابکی با اشاره به اینکه صحبت درباره گفتگوهای هسته‌ای ایران و نفع ترکیه در رابطه خوب ایران و جهان غرب یکی از موضوعات مذاکره بوده، از موضوع سوریه و دلیل گفتگوی طرفین در این باره میگوید. تورج عطابکی در هلند:
وقتی به پیشینه اتفاقاتی که در سوریه جاری هستش نگاه میکنیم، میبینیم که دو سال پیش هر دو کشور ایران و ترکیه خانش کاملا متفاوتی از خانش امروزشون داشتن از این بحران. حالا هر دوی این کشورها و بسیاری از کشورهای دیگه منطقه به بازخوانی این بحران نشستن. به همین خاطر هر دوی کشورها، ترکیه و ایران، دارن تلاش میکنن که یک راه میانی پیدا کنن که مواضع این هر دو کشور رو به همدیگه نزدیک بکنه. چرا که در طول این دو سال و نیم این تحولات به حوزه هایی رسیده که امنیت هر دو کشور رو به شدت داره تهدید میکنه. ترک ها نگران وضعیت کردهای سوریه هستند و از هر گونه استقلال این کردها استقبال نمی کنند و تلاش می کنند که تو این زمینه نظر ایران رو هم به این موضوع جلب کنند که هر گونه استقلال کردهای سوریه به ضرر ایران هم خواهد بود. گام عملی برای حداقل رسیدن به یک توافق کوتاه مدت اینه که از هر طرف دعوا بخوان که آتش بس رو اعلام بکنن.
آقای عطابکی، سوال آخرم درباره توازن قوا در منطقه هست. به هر حال به عنوان دو قدرتی که در منطقه هستند، ایران و ترکیه رقابت‌هایی دارند و در این حال ترکیه در یکی دو سال اخیر به دلیل خصوصا بحران سوریه توافق نظری و نزدیکی نظری با برخی کشورهای عربی داشته. فکر می‌کنید که این نزدیک شدن دوباره ایران و ترکیه حداقل برای بررسی موضوع سوریه و پیدا کردن یک راه حل برای موضوع سوریه چه تأثیری در توازن قوا در چشم‌انداز منطقه خواهد داشت؟
ببینید، در عرصه سیاست نه دوستی ها پایداره و نه دشمنی ها. به شدت این رو ما میتونیم در تحولات چند سال گذشته حداقل ببینیم مصداق این ادعا رو. به گمان من ترکیه در نخستین ماهای بحران سوریه یاران دیگه‌ای در منطقه پیدا کرد، مثل عربستان سعودی یا حتی مصر آقای مرسی و از این دست. الان در صحنه سیاسی منطقه عربستان سعودی یا قطر در اون موقعیتی نیستن که پیشتر بودن، نقشی که در قبال بحران سوریه بازی می کردن. سرنوشت آقای مرسی رو می دونیم چه شد و در مصر چه کسانی به قدرت رسیدن. بنابراین ترکیه مجبوره که به بازخوانی تمام این تحولات منطقه بنشینه و خودش رو همسو کنه با این تحولاتی که در این دو سال و نیمه در این منطقه پیش اومده. بنابراین ترکیه فکر میکنه که برگرده به همسایه پرقدرتش مثل ایران و ببینه آیا میتونه با کارت ایران در سوریه بازی کنه و میتونه آیا از طریق ایران دولت مرکزی سوریه رو زیر فشار قرار بده. مطمئنن این در مورد ایران هم مصداق داره. ایران هم فکر میکنه که اگر قراره که بحران سوریه به نوعی پایان بگیره که منافع کوتاه مدت و بلند مدت ایران در حقیقت تأمین بشه، آیا میتونه روی بضاعت ترکیه برای نفوذی که نزد اپوزیسیون سوریه داره حساب بکنی یا نه؟
تورج اتابکی، کارشناس مسائل آسیایی میانه، به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ میداد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
قشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که بیش از 1000 روز است که در حصر به سر می‌برد، 3 روز پیش در بیمارستان لاله در تهران مورد عمل جراحی زانو قرار گرفته و ظهر پنجشنبه به آپارتمانی که خانه امن وزارت اطلاعات خوانده می‌شود بازگردانده شده است. این چندمین باری است که در هفته‌های اخیر آقای کروبی برای درمان بیماری‌های گوارشی، دیسک کمر و آرتروز زانوهایش به این بیمارستان منتقل شده است. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی که ساکن لندن است، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از آخرین وضعیت پدرش میگوید.
ببینید، آقای کروبی هفته گذشته پنجشنبه اول صبح به بیمارستان لاله تهران انتقال پیدا کرد. این نکته مهمه که توجه کنیم که قبل از انتقال به بیمارستان لاله ایشون 48 ساعت زیر سرم در همون مکان حصر بوده. به دنبال انتقال به بیمارستان لاله مراحل درمانیشون طی شد و در یکی از مواردی که ایشون به شدت اذیت شده بودند و در این مدت تحمل کرده بودند، درد زانو بود و بعد از تشخیص پزشکی نیاز به عمل جراحی داشت و زانوشون مورد عمل جراحی قرار گرفت.
آقای کروبی، پدرتون مهدی کروبی هم اکنون به محل حصرشون بازگردانده شدن.
ظهر پنجشنبه از بیمارستان لاله ایشون مرخص شدن و به مکان حصر برگردانده شدن. در طی مدت این 8 روز پزشکان و متخصصین محترم وضعیت تنفسی، گوارشی و همچنین پوکه استخوان و عمل زانو رو در طی مدت برای ایشون تشخیص دادن و ایشون مورد معاینه قرار گرفتن و معالجه. در مورد زانو عمل جراحی چند ساعته بود و دارشان بهتر هستند.
آقای کروبی، در گفتگویی که برادرتون با سهام نیوز داشتن، ویتامین دی موجود در بدن پدرتون رو 1/10 میزان متعادل اعلام کردن و گفتن که به همین دلیل پدرتون به بیماری پوکی استخوان مبتلا هستن. ممکنه بفرمایید که چگونه ممکنه آدم به پوکی استخوان در این دوران مبتلا شده باشه؟
در مدت زمانی که ایشون در بیمارستان بود و خانواده توانست پزشکان مورد اعتماد آزمایشات مختلف رو از ایشون بگیرن، وضعیت ایشون در اکثر موارد دیر استاندارد یک فرد معمولی بوده که فاجعه آمیزترین قسمتش مربوط میشه به بخش ویتامین دی و پوکی استخوان که بیماری است که امروز ایشون از اون رنج میبره. به دلیل نگهداری پدر در خانه امن وزارت اطلاعات که کلیه پنجره‌های او پوشانده شده است و حق قدم زدن در محیط و هوای آزاد رو ندارن، در بیش از 2 سال خورده ای پدرم هم وضعیت گوارشی و تنفسیشون مشکل پیدا کرده و هم مهمتر پوکی استخوان پیدا کرده. شما تصور بکنید نزدیک به 2.5 سال کسی در آپارتمانی زندگی بکنه که لحظه نور آفتاب به دلیل بسته بودن تمام پنجره‌ها و گذاشتن ایرانی و پوشاندن دسترسی نداشته باشه و حتی مانند یک زندانی که در زندان اوین ساعت‌هایی هم برای زندانی حق هواخوری در محیط آزاد داره، از این حق محروم باشه. و خب طبیعی است که یک جوان سالم هم اگر در چنین وضعیتی قرار بگیرد، قطعاً وضعیتش کاهش پیدا خواهد کرد و به همین روز خواهد رسید. خوبی داستان برای پدر ما اتفاق افتاده، علیرغم ادعایی که مقامات حکومتی از جمله شخص جناب جنتی بر همین نماز جمعه مجددن دروغی رو بر زبان راندن و مدعی شدن ایشون در منزلش در حصره، ایشون در ساختمان اطلاعات و از بدیهی‌ترین حقوق اولیه هم محروم.
آقای کروبی، پزشکان برای پدرتون آب درمانی، فیزیوتراپی و نور مستقیم آفتاب رو تجویز کردن. تا چه حد فکر میکنید که ماموران امکان اون رو براشون فراهم کنن؟
ببینید، این نکته ای رو که پزشکان مورد اعتماد خانواده و پزشکان مستقل، پزشکان شناخته شده کشور مثل آقای دکتر دریانی، آقای دکتر طهماسبی، آقای دکتر احمدی رئیس و نورسان نوشتن، اتفاقا پیشتر پزشک خود وزارت اطلاعات هم چنین چیزی رو نوشته بود که وضعیت نگهداری آقای کروبی بسیار بسیار نگران کننده است. ما انتظار صحیح و شفاف از مقامات امنیتی به ویژه وزارت اطلاعات که زیر نظر دولته داریم که بعد از 2 سال و نیم اجازه بدن حبسش رو در منزلش بگذرونه، حبس بلا مدت رو، و دیگر اینکه اجازه بدن این مراحل درمانی طی بشه.
محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید. دیروز 7 آذر ماه برابر بود با 15 سال مرگ حمید مصدق، شاعر منظومه های درفش کاویانی و سالهای صبوری، هنرمندی که حقوقدان و استاد دانشگاه بود و در 59 سالگی بر اثر بیماری قلبی در تهران درگذشت. همکارم شهرام میریان در گزارشی یادی کرده از حمید مصدق.
با من اکنون چه نشستنها، خاموشیها، با تو اکنون چه فراموشیهاست، چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم، خانش ویران با.
حمید مصدق زاده شهرزاست. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در این شهر و اصفهان پشت سر گذاشت و 20 ساله بود که به تهران آمد و رشته های بازرگانی و حقوق را پی گرفت. دلبستگی به شعر در نوجوانی در او ظاهر شد و پس از ورود به زندگی اجتماعی به سرودن پرداخت. سروده هایی که در آنها مضامین اجتماعی و عشق جاری است. حمید مصدق 2 سال پیش از مرگ در گفتگو با ما در آلمان درباره علت پیوستگی این مضامین با یکدیگر در اشعارش اینطور گفت:
زندگی اصولا تفکیک پذیر نیست. طبعا مسائل اجتماعی برای هر انسانی مسائلی است که مطرح، اما عشق یک مسئله ناخواسته است که ممکنه برای شخصی رخ بده. اگر به واقع حادثه عشق هم در زندگی آدم باشه، خواه نخواه در انسان اثر میگذاره و به صورت ناخواسته بر قلمش جاری میشه.
شعر حمید مصدق نه گرایش کامل به شعر کهن فارسی دارد و نه به سبک و شیوه موسوم به نیمایی، بلکه میتوان گفت شعر حمید مصدق بین این دو جریان ادبی در حرکت است. منظومه های درفش کاویانی، آبی، خاکستری سیاه، در رهگذار باد، از جدائی ها، سالهای صبوری، شیر سرخ و تا رهایی از جمله آثار این شاعر حقوقدان است. حضور اسطوره‌های ایرانی در سروده‌هایش دیگر ویژگی اشعار حمید مصدق است.
اسطوره میتونه که خیلی کمک بکنه به بیان مفاهیم درونی. مثلا وقتی که اسطوره ضحاک رو استفاده می‌کنیم، با بیان همین یک واژه ضحاک بسیار از مسائل خود به خود برای خواننده روشن و مشخص هست.
حمید مصدق در زندگی 59 سالش هیچگاه از قبل شاعری امرار معاش نکرد، بلکه از طریق تدریس در دانشگاه‌ها، مدارس عالی و اشتغال در دفتر وکالت خود در تهران مخارج زندگی را تأمین می‌کرد. چند قطعه از سروده‌های حمید مصدق به خاطر اعتراض‌های نهفته اجتماعی در آنها جذب طیف گسترده‌ای از دانشجویان، روشنفکران و فعالان سیاسی شد. به ویژه این سرودهش که در چند ترانه هم نشست:
من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمیخیزم. من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد. چه کسی با دشمن بستیزد، چه کسی پنجه در پنجه هر دشمن دون آویزد.
شهرام میریان، رادیو فردا.
خب کم کم میریم تا صبحی دیگر رو هم در کنار هم به پایان برسونیم. یک ساعت و نیم با صبحانه با خبر همراه شما بودیم تا با هم روزی نو رو آغاز کنیم. در پایان این یک ساعت و نیم آرزو میکنم که روزی سرشار از شادمانی و مهر رو پیش رو داشته باشید. تا صبح فردا که بار دیگر با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.